رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 7 فوریه سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ویکتوریا نولاند در بینای سفارت امریکا در کیف تمرین دیدن مخالفین حکومتی کی اوکراین را رد کرد. هیئت حکومتی سوریه شرکتش در دور دوم مذاکرات با مخالفین را تایید نمود و پرویز مشرف باز هم در دادگاه حاضر نشد. تفصیل خبرها. ویکتوریا نولاند معاونی وزیر امور خارجه آمریکا خبری رسانه‌های روسی درباره در بنای سفارت ایالات متحده در کیف تمرین دیدن مخالفین حکومتی اوکراین را رد کرد. او روز جمعه هم در ملاقات با خبرنگاران در کیف همچنین گفت که اگر رهبران مخالفین برای اصلاحات دموکراتی آماده باشند و به اصطلاح حکومت ملی تکنوکرات‌ها به خاطر ختم بحران سیاسی تأسیس شود، واشنگتن و جامعه جهانی برای امداد بیشتر به اوکراین آمدند. یک روز از این پیش خانم نولاند برای استفاده حرفی قبیح آید به میانجیگری اتحادیه اروپا در بحران اوکراین در محور رسانه‌های جهان قرار گرفت. آلمان حرف های خانم نولاند را غیر قابل قبول نامید. وزارت امور خارجه آمریکا گفت که ویکتوریا نولاند از اتحادیه اروپا معذرت خواسته است. نمایندگان حکومت سوریه شرکت شام در دور دوم مذاکرات با مخالفین را تایید کردند. در این باره تلویزیون دولتی سوریه با تکیه به اظهارات معاون وزیر امور خارجه فیصل مقداد خبر داد. قرار است که گفت و شنید روز دوشنبه در ژنو افتتاح شود. از این پیش نمایندگان مخالفین نیز آمادگیشان برای شرکت در مذاکرات را تایید کرده بودند. در اول گفت و شنید میان جانب‌های درگیر در نزاع سوریه روز 31 ژانویه بدون نتیجه پایان یافته بود. روز پنجشنبه مقامات دمشق و نمایندگان سازمان ملل متحد در مورد به شهر هومز فرستادن کمک بشری به توافق رسیدند. شهر در محاصره نیروهای حکومتی قرار دارد. بر پایه سازش اخیرا حاصل شده مردم آسایشته می توانند هومز را ترک نمایند. بر پایه اطلاع سازمان ملل از آغاز نزاع در سوریه در تقریبا 3 سال پیش زیاد از 130 هزار نفر جان باختند. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان روز جمعه بر اثر مریضی در مرافع دادگاهی حاضر نشد. قرار بود که دادگاه ویژه علیه او رسما اتهام خیانت به دولت را اعلان کند. جنرال مشرف هم در آن ابدار می شد که هنگام بی‌نظامی‌ها در پاکستان در ماه نوامبر سال 2007 اجرای قانون اساسی را متوقف کرد و در سرتاسر کشور وضع اضطراری جاری نمود. در صورت ثابت شدن اتهام با سرور پیشین پاکستان حکم اعدام تهدید می کند. روز جمعه وکیلان دفاع مشرف خواستار موقوف گذاشتن مرافع شدند و وعده دادند که شخص زیر حمایتشان روز 18 فوریه به دادگاه می آید. رئیس جمهوری سابق در چند جنایت دیگر از جمله دست داشتن در قتل نخست وزیر پیشین بنظیر بهوت و همه ابدار می شد. اما مشرف همه اتهامات را رد می کند و می گوید که آنها انگیزه سیاسی دارند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. روز جمعه بر اثر ترکش بمب و حمله های انتحاری در عراق دستی کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس در منطقه غزلیه شهر نامزد به وکیلی پارلمان حمزه اشمری از تیر افراد ناشناس کشته شد. او یکی از رهبران ارشد قبیله شمر و از جانبداران روحانی معروف شیعه مقتدا اسدر بود. در موضع توز حرمت واقع در تقریبا 200 کیلومتری شمال بغداد انفجار بمب منجر به مرگ دست کم 4 از وجه راحت برداشتنی 28 نفری دیگر شد. در شهر موصول افراد ناشناس از ماشین تیراندازی کردند که در نتیجه یک نفر جان باخته است. و تقریبا 1000 نفر از محبوسان زندان گیگود واقع در کنار شهر کوتاهیسی گرجستان به نشان اعتراض علیه بدرفتاری ناظران محبس دست به گرسنگی نشینی زدند. به نوشته خبرگزاری اینترفاکس در کنار بنای زندان پیوندان و خویش و تبار محبوسان جمع آمده ملاقات با رهبران محبس و توزیع آنها را طلب دارند. وزیر ادای جزای گرجستان سازدار سوبری در صحبت با خبرنگاران گفت که اعتراض ابتکار افراد شناخته عالم جن جنایی است که در محبس گیگوت نگه داشته می شوند. شنوندگان عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده‌اند. بازی‌های المپیک زمستانه در سوچی شروع شدند. چرا خرج زیادی مبلغ برای این بازی‌ها برخی از کشورها را نگران کرده است؟ مفتی همجنسگرایی را محکوم کرد. مجازات همجنسگرایان در آخرت از نگاه اسلام واقعاً هم مدهش است. و خاطره‌ها فراموش می‌شوند. چرا منصبداران سابق از نوشتن خاطره‌ها و روشن کردن داغ‌های سفید در تاریخ تاجیکستان پرهیز می‌کنند؟ شام جمعه 7 فوریه در شهر سوچی روسیه بازی‌های 22 زمستانه المپیک افتتاح می‌شوند. تا روز 23 فوریه 2900 ورزشگر از تقریبا 100 کشور عالم در 15 نوع ورزش مبارزه خواهند برد. رهبران بیش از 40 کشور عالم این بازی‌ها را بی‌واسطه در شهر سوچی تماشا می‌کنند. گفته می‌شود که ورزشگران 3 کشور کانادا، نروژ و ایالات متحده دو طلبان اصلی مدال‌های بازی‌های المپیک زمستانه‌اند. ورزشگران روسیه که 4 سال پیش در بازی‌های المپیک وانکوور فقط مقام 11 را صاحب شده بودند، برای دریافت مقام بلندتر تلاش خواهند کرد. با دسته منتخب روسیه 224 ورزشگر شامل است. از تاجیکستان در این بازی‌ها فقط یک نفر، علیشر قدرتوف، در مسابقه لیژرانی کوهی در نوع سلالوم شرکت خواهد داشت. روز جمعه مشعل المپیک تا به سوچی رسید و یکی از مشعل برداران دور نهایی استافیتا دوران محمدیف رئیس نمایندگی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در روسیه بود. در یک صحبت با رادیوی آزادی دوران محمدیف گفت:
تشکیلات ما با کمیته المپیک بین المللی و با شامپانی کوکاکولا که پارتنر رسمی هست برای بازی المپیک ما همکاری زیچ داریم و برای من از جانب همین دو تشکیلات من پیشنهاد شده بودم. نو وقته از اون که من از طرف صلیب سرخ و هلال احمر پیشنهاد شده بودم. البته در اینجا یک چند مهمانوی از هر یک گوشه کنار جهان دو اشتراک میکنن و البته وقتی که وابو میخوریم نو دو سوال میکرد: از کدام تشکیلات و از کدام مملکت؟ و من همه وقت پیش از همه میگم که من تاجیک هستم و همچون هم تشکیلات خود رو هم تاجیکستان رو پیشنهاد میکنم در بین مهمانوی بین المللی. در همون گروه که ما یک ده 15 نفر همون فکر برداشتیم، شخصانی شناخت هم در سطح سپورت هم در دیگر ساحه ها بودن. مثال دو چمپیونی المپیک اشتراک کردن که اواخر چهارم استافت فکیل رو اشتراک میکنن در هر یک المپیادو که پیشتره گذاشت. شخص دیگه پسری پریزیدنت پیشتره کمیته المپیک، اگر یادتون باشد، خوان انتونیو سامارانچ بود. پسری وایکاس موکت اشتراک کرد دیروز و ما از کمیته المپیک بین المللی است و ما با مو فکیل برداشت. اشتراک در یک معرکه عمومی جهانی و البته فخر میکنیم که اشتراک میکنیم و میبینیم چند تا چی اندازه همین بازی و المپیک شخصان رو متحد میکنه.
نوران محمدیف ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان و از شاگردان اکادمیک منهاج غلامف می باشد. سال 2005 با او جایزه دولتی اسماعیل سامانی در بخش علم و فناوری اهدا شده بود. دکتر علم های طب نوران محمدیف سال 2005 به این سو کارمند فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و حالا رئیس نمایندگی این فدراسیون در روسیه است. یادآور میشیم که از این پیش علی داد اسماعیل ورزشگری تاجیک مقیم شهر نوکوزنیتس روسیه در صف ورزشگران نامدار روس مشعل بازی های المپیک سوچی روم در شهر کمیرا و بالای سر برداشته بود. و بازم از موضوع بازی های المپیک سوچی، قرار بود که حکومت روسیه برای بنیاد انشاءات المپیک 12 میلیارد دلار جدا کند، اما با احتیاط رسمی در مجموع 4 برابر بیشتر، یعنی از 49 تا 51 میلیارد دلار صرف شده است. برخی از سیاستمداران و رهبران کمیته های المپیک ایده‌ای از دولت ها از این شدیداً انتقاد کردند و گفتند که بسیار کشورها توان پرداخت چنین مبلغ برای دایر کردن بازی های المپیک را ندارند و مجبورند که از شرکت در سبقت برای برگزاری المپیاد ها در آینده دست بردارند. همکارمان نور محمدی خلزاده در گزارشش روی بعضی از ویژگی های بازی های المپیک سوچی و از دیگر بازی های المپیک تمرکز کرده است.
در تاریخ بازی های زمستانه و تابستانه المپیک جهان استفاده 51 میلیارد دلار سابقه ندارد و آن رکورد جهانی به شمار می رود. مثلا روسیه نسبت به بازی های تابستانه المپیک سال 2008 در پکن چین 40 میلیارد دلار بیشتر صرف کرده است. مبلغ بازی های تابستانه المپیک سال 2012 در لندن 15 میلیارد دلار را تشکیل داد. تا حال در مطبوعات خود روسیه مطالبی نیز به نشر رسیده اند که گویا بودجه بازی های المپیک سوچی ثمر بخش استفاده نشده است. این نکته جلب توجه میکند که 21 قرارداد کاری در انشاءات المپیک سوچی به دوستان نزدیک پرزیدنت ولادیمیر پوتین داده شده بود. از جمله برادران ارکادی و باریس روتنبرگ ها 7 میلیارد دلار سرمایه این انشاءات را در اختیار خود داشتند که 14% مبلغ عمومی بودجه المپیک را تشکیل میکرد. البته برای رسیدگی به صرف نادرست مبلغ ها کمیته فدرالی بازرسی روسیه پرونده باز کرد، ولی در سال 2012 پرونده ها در مورد قراردادهای ساختمان ورزشگاه اصلی و خط دوانیدن بابسلی باقی ماند. ورزشگاه اصلی جایی است که در این المپیاد تنها برای مراسم های رسمی گشایش و بستن بازی های المپیک استفاده می شود. بازرسان ادعا میکنند که صرف مبلغ در این دو انشاءات را بیشتر از واقعیت نشان دادند یا به عباره دیگر اضافه نویسی کردند. مثلا در ساختمان ورزشگاه اصلی 170 میلیون و در خط دوانیدن بابسله 75 میلیون دلار صرف شده است. ولادیمیر پوتین در مصاحبه 20 ژانویه خود با مطبوعات خارجی رد کرد که نشانه های فساد در ساختمان انشاءات وجود ندارد و کسی تلاش کرده است که ارزش کار و یا ارزش مساله ساختمانی را بیشتر نشان دهد. ولی گزارش ها درباره قراردادهای دروغین با صاحبکاران یا میانروها مشاهده شده است که در نتیجه کارگران یا اهالی محل از آن ضرر زیادی مالی دیدند. با وجود آنکه بازی های زمستانه المپیک در سوچی گرانترین بازی ها در تاریخ به شمار می رود، ولی ارزش های بشری در مرحله آمادگی در سطح پایین قرار داشته است. بازداشت های غیر قانونی، استرداد مهاجران کاری، کوچ دادن مجبوری ساکنان محلات سوچی و تعقیب و تهدید روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر از جمله آن به شمار می رود. ریچل دنبر، معاون رئیس دیدبان حقوق بشر در مسائل اروپا و آسیای مرکزی در نیویورک که با رادیوی آزادی تلفنی از مسکو صحبت میکرد، اظهار داشت که سازمان آنها از آغاز کارهای ساختمانی در انشاءات بازی های المپیک سوچی وضع حقوق کارگران را زیر نظارت گرفته بودند و از آن وقت تا به حال مواردهای زیادی رعایت نشدن حقوق کارگران مشاهده شده است.
سازمان کمپانی ما موردهای زیادی نقض حقوق بشر را ثبت کرده است که آن مستقیما با کارهای آمادگی به المپیاد ارتباط دارد. این پیش از همه سفربری غیر قانونی کارگران از جمله مهاجران کاری با ساختمان انشاءات، تاخیر در پرداخت یا عموما پرداخت نکردنی دستمزد آنها به ویژه دستمزد مهاجران کاری است. علاوه به این کارگران در شرایط خیلی بد زندگی میکردند. مسئله دیگر جبران پول خانه ها به صاحبان آنها میباشد. برای آنهایی که در جای آنها انشاءات المپی ساخته شد پول خیلی ناچیز پرداخت کردند.
بازی های المپی سوچی با 150 سالگی شکست قومی چرکس برابر است. این شهر در قرنهای گذشته مرکز چرکسیا بوده است، ولی در سال 1864 الکساندر دو شاه وقت روسیه بعد از جنگ های 101 ساله خونین روسیه قوقاز این شهر بندری را ضبط کرده است. ساچی از کلمه چرکسی ساچه، یعنی از نام قوم چرکسی ساچه گرفته شده است که در این منطقه زندگی میکرد. در جریان ساختمان انشاءات المپی میزبانان سعی کرده اند نشانه های قتل عام این قوم و نشانه های جنگ آن زمان را از بین ببرند.
ویژگی های بازی های زمستانه المپی در شهر سوچی روسیه و فرق آن از دیگر بازی های المپی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان روز 7 فوریه در نماز جمعه در مسجد جامع دوشنبه هم جنسگرایی را محکوم کرد و گفت که مجازات هم جنسگرایان در آخرت از نگاه اسلام خیلی سخت و مدهش است. قبلا کمیته دینی تاجیکستان با امام خطیبان همه مسجدهای جامع دستور داده بود که موعظه های نماز جمعه را به موضوع پیامدهای سخت همجنسگرایی ببخشند. زمان بوری اول است که روحانیان تاجیک با نمازگزاران در این موضوع به اصطلاح نازک صحبت میکنند. گزارشی برای یوسفی همکاری ما در شهر دوشنبه در این باره.
سید مکرم عبدالقادرزاده رهبر شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در موعظه نماز جمعه در مسجد جامع دوشنبه حاضرین را از جرم همجنسگرایی هشدار داد و گفت مجازات همجنسگرایان در آخرت از نگاه اسلام خیلی سخت و مدهش است. وی از اهل نماز جمعه خواست به جوانان نصیحت کنند که از این پدیده غیر اخلاقی حذر نمایند. او با آوردن حدیث آن که همجنسگرایان تا روز قیامت در آتش خواهند سوخت و بعد از آن به جزاهای بدتر گرفتار خواهند گشت گفت وظیفه هر مسلمان این است که بی‌طرف نباشیم و نصیحت کنیم. جناب عبدالقادرزاده از آن اظهار تأسف کرد که بعضا میشنوند افراد تحصیل دیده و با فرهنگ زنهای حلال خود را مانده را سوی مردان حرام میگیرند. وی در این زمینه از قانونی شدن ازدواج نمایندگان یک جنس با هم در برخی از کشورهای غربی شدیداً انتقاد کرد. موعظه سید مکرم عبدالقادرزاده در حال صدا داد که کمیته دینی تاجیکستان به امام خطیبان همه مسجدهای جامع کشور توصیه داده بود روز 7 فوریه در نماز جمعه درباره همجنسگرایی موعظه کنند. گفته می شود چنین موعظه ها در مسجدهای دیگر کشور نیز صدا دادند. این در حال است که در این اواخر در رسانه ها مطالبی بیشتری در رابطه با همجنسگرایان نشر شده، گفته می شود آنها در تاجیکستان مجبورند روش خود را مخفی نگه دارند، زیرا با تبعیض روبرو خواهند شد. حامیان حقوق انسان بر اینند که همجنسگرای کار خصوصی انسان هاست و باید حقوق این افراد پایمال کرده نشود. جناب عبدالقادرزاده همچنین دعوت کرد که اهل نماز و جوانان از دیگر رویه و جریان های بیگانه اسلامی نظیر سلفیه و گروه های افرادگرای مذهبی کنار جویی کنند. در یک رویدادی همسان هفته گذشته اجرا کننده وظیفه مفتی قرغیزستان حاجی مقصد توکتوموشف زیدی همجنسگرای فتوا داده گفت اسلام این پدیده را حرام و گناه کبیره می شمارد. و در پاسخ به تنقیدهای سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که وضع همجنسگرایان را در قرغیزستان تأسف انگیز نامیده گفته است پلیس آنها را بازداشت، لاتوکوب و تجاوز می کند. حاجی مقصد توکتوموشف در این رابطه از حکومت، پارلمان و مقامات عدلیه تاجیکستان خواست پیش راهی سازمانهایی را بگیرند که زیر نقاب غایه‌های بشردوستانه در جامعه تخم نفاق می‌کارند. حامی حقوق بشر رهبری سازمان شهروندان ضد فساد تولکان اسماعیلوا این فتوای اجرا کننده وظیفه مفتی قرغیزستان حاجی مقصد توکتوموشف را شدیداً تنقید کرد و آن را ضد قانون شمرد. روابط محرمانه نمایندگان یک جنس در قرغیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از سال 1998 به این سو جنایت شمرده نمی شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان و امام خطیب های مساجد جامع محکوم شدنی هم جنس گرویی. شنوندگان ارجمند، این و دیگر مطالب برنامه با برنامه را با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی می توانید پیدا و مطالعه کنید.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کردن.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. سیاستمداران و منصبداران والامقام تاجیک بعد از استعفا از نوشتن کتاب خاطره و به این وسیله روشن کردن برخی از به اصطلاح داغ‌های سفید در تاریخ کشور و آشکارسازی محتوای برخی از صحبت‌های محرمانه که در دولان‌های حکومت صورت گرفتند خودداری می‌کنند. سبب چیست؟ آنها را چی عامل های برای نوشتن کتابی خاطره ها باز می دارند؟ ترسی موردی تعقیب قرار گرفتن یا امیدی دوباره منصب را صاحب شدن؟ موضوع را همکار ما طاهر سفر پیگیری کرده است.
آخری ماه گذشته بعد از آن که همراهخان ظریفی وزیر سابقی امور خارجه تاجیکستان بعضی از عکس‌هایش را در فیسبوک گذاشت، یک کاربر زیر این عکس‌ها نوشته است که اگر یک دو کتاب خاطره درباره زندگی و سفر و تأثیراتتان بنویسید عجیب خواهد بود. در واقع برای جامعه تاجیکستان بسیار جالب است که بداند چگونه همراهخان ظریفی با سرگی لاوروف همتای روسی خود درباره حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان بحث و جدل می‌کرد. یا مثلا جالب خواهد بود اگر شیرعلی خیرالویف وزیر سابق دفاع بنویسد که امام علی رحمان رئیس جمهور کشور قبل از برکنار کردن وزیر با او چی گفت و وزیر سابق دار به امام علی رحمان چی جواب داد. شاید زمانی برسد و دو صاحب مقام سابق محتوای چنین گفتگوها را در کتاب خاطره‌شان نشر کنند، کاری که تاکنون بسیاری از سیاستمداران بلندپایه تاجیکستان از انجام دادن آن پرهیز کردند. در کشورهای غربی محض از کتاب خاطره هاست که مردم و جامعه از بازی‌های داخلی دربار و نقش فرد مشخص در قبول قرارهای سرنوشت‌ساز برای وطن خود آگاه می‌شوند. از حساب این کتاب خاطره مؤلفان آن هم میلیون‌ها دلار به دست می‌آورند که یک عامل هوسمندی و رایج بودن خاطره نویسی در میان منصبداران سابقی غربی است. در تاجیکستان هیچکی از سیاستمداران و یا ادیبان معروف هم از حساب کتاب میلیون دلار به دست نمیارند، چون کتابخانی در بین مردم رسم نشده است و بی تفاوتی عیان نسبت به سیاست وجود دارد. از این رو به گفته دولت عثمان وزیر سابق اقتصاد تاجیکستان بعضی از آنهایی که از مقام میروند هرچند گپی زیاد برای گفتن دارند، اما با امید بازگشت آن همه را در دل نگه میدارند.
در شرایط فعلی تاجیکستان بودن در منصب عموماً خیلی هم به سطح زندگی انسان تأثیر و رابطه خیلی زیج دارد، چون که یک کشوری که منصب از فعالیت های دیگر بالاتر میستد برای بهبودی زندگی، شاید امید هم بس بسیاری ها که شاید بر بگردم به همی خاطر بعضی چیزها را نگنم، مثال خاطر را ننویسن، این هم یک سببش هست.
ولی اگر بی‌نیاز باشند و دایر به اتفاقات دالان‌های حکومت مثلا وجود رشوه‌خواری کتاب بنویسند، اول اینکه در داخل تاجیکستان چاپ نمی‌شود و دوم مؤلف نمک ناشناس و ناسپاس کتاب به زندان می‌رود و این خاطرات زندگی خانواده و فرزندان او را هم تلخ خواهد کرد. بشک بابا جان بابا خانوف دادستان سابق کل تاجیکستان درد دل بسیار دارد که به جامعه بگوید، یا حداقل جزئیات و عامل‌های خودکشی محمد نظر سالیف وزیر سابق امور داخلی را افشا کند. ولی اگر این خاطراتش را بنویسد، ممکن است او را با گناه افشای اسرار دولتی به نزد پسرش فرستند که چند سال باز در زندان است. دو وزیر سابق حکومت که رادیو آزادی با آنها در تماس شد گفتند که نیت نوشتن خاطرات خود را ندارند. در واقع نوشتن خاطره از زمانهای پرتلاطم کشور به خصوص جنگ شهروندی در میان سیاستمداران سابق تاجیکستان یک زمان رواج گرفت. قربانی دو زخمه فریادی سالها از خود بوری کریموف، صبح ستاره‌کش از اسدالدین صاحب نظروف معاون سابق کشاورزی، تبادلات دولتی از سفرعلی کنجیف رئیس سابق پارلمان تاجیکستان، سالی نبیف از ابراهیم عثمانوف مشاور سابق رئیس جمهور چند از این کتاب‌های خاطره است. اما چرا حالا وزیران و رهبران بلندپایه سابق دیگر قلم به دست نمی‌گیرند و نمی‌نویسند؟ طلبک نظروف وزیر سابق امور خارجه که 12 سال در این مقام کار کرده است، در یکی از مصاحبه‌های نادرش در سال 2009 گفت که ممکن است بعد از 10 سال خاطره‌هایش را درباره آن سال‌های پرتلاطم بنویسد، چون اگر حالا بنویسد بی‌غرضانه نخواهد بود. بوری کریموف معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان در آخری سالهای 80 که کتاب خاطرات زیادی از آن سالهای پرتلاطم نوشته است میگوید اگر سیاستمداران سابق خاطره بنویسند مجبورند دروغ نویسند، زیرا کاری شایسته احسنی در حق مردم نکردند.
در حالتی که خودشان از سر وظیفه دور می روند، نسبت یکدیگرشان، نسبت حکومت یگان چیزی بد می نویسند. ولی در زمانی که ما میگوییم استقلال هستیم، آزاد هستیم، کشورمون را آباد کنیم، همه خاک پاشک میکنیم، همه دروغ میگوییم.
بوری کریموف حاکمان سابق سالهای 90 در تاجیکستان به مثل عزت الله حیایف رئیس سابق دیوان وزیران، قهار محکموف رئیس جمهوری سابق را مثال آورد که احیانا دیده میشوند و کتابی هم نشر نکردند. یحیی عظیموف نخست وزیر سابق تاجیکستان هم از آنها است که مشغول کار خود است. بندشه ابراهیم عثمانوف پروفسور و مشاور سابق رئیس جمهوری تاجیکستان شرایط امکان نمیدهد که مقامات بلندپایه سابق خاطرات خود را برای جامعه بنویسند.
اونایی که هنر نویسندگی دارند خودشون نشون میدن، اونا زیادتر مینویسن، چون که اونا احتیاج به همکاری با دیگران ندارند. اونهایی که احتیاج دارند اونا البته فرصت میکنند. من گمان میکنم که مثلا دشواری وضعیت اویلوی مثلا بیماری هم سابق همسرشون مرحوم همسرشون مثلا به محکم و فیلم کلنده داشت که این چیز در وقتش نویسند و ممکن اصلا مقصد نوشتن دارند.
اما خبرنگاران تاجیکی در پیدا کردن و صحبت با وزیران و کبیران سابق تاجیکستان از سایشان سوزن و کفششان غلبیر می شود، می گویند بسیاری از مقامات بلندپایه سابق دستاورد مهمه یا چیزی برای نشان دادن و گفتن و یا ثابت کردن درستی تصمیم و عمل کردهشان ندارند که روی کاغذ بیارند، و اگر بیارند هم شاید کم کسی با آنها باور کند. اما در عموم نوشتن خاطرات در کشورهای رایج می شود که دیگر اندیشی و آزادی سخن در آن وجود دارد و سیاستمدارانش چه از داخل یک گروه سیاسی و یا گروه مقابل با وجود اختلافات نظر به اندیشه های یک دیگر احترام می گذارند.
سبب های از نوشتن کتاب خاطره پرهیز کردن منصبدارانی در گذشته و والا مقام تاجیک.
حرف ها
را
یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بازی‌های زمستانه المپیک در سوچی حالا در مرکز توجه همه رسانه‌های جهان قرار دارند، ولی ما فرصت داریم که نوگونی‌های ورزش تاجیکستان را از شهر همون در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
دسته رفشنی کلوب در نخستین بازیش در دوره گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم سوویک عمان رقابت می‌کند. این بازی گروهی ا روزی 25 فوریه در شهر مسقط برگزار می شود. و خبری آخرین، اهل دین توردیف سابق حمایتگری منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، سرمربی دسته نوی لیگ عالی کشور دلیران اوروتپای استرافشان تعیین شد. اهل دین توردیف سالهای اخیر در اکادمی فوتبال استقلال به حیث مربی فعالیت داشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را شنیدیم و بار دیگر یادآور میشیم که مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.ozodi.org یا www.ozodi.tg و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.